ساعت نیم شب در ایران، 19:30 در روستای گرینیچ در نزدیکی لندن، مرجع و معدل تعیین ساعت در جهان. شنبه 28 آوریل 2012 میلادی، 9 اردیبهشت ماه 1391 هجری خورشیدی. سلام و نیم شب خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با نخستین مجله خبری رادیو فردا در نخستین روز هفته. در آغاز مینا بهارمست با تازه ترین خبرها.
شب بخیر شنوندگان عزیز. علی اکبر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که نمایندگان ایران و آژانس روزهای 24 و 25 اردیبهشت در وین مذاکره می‌کنند. این مذاکرات به گفته آقای سلطانیه برای تعیین چارچوبی برای حل و فصل پرسش‌های موجود آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. یوکوی آمانو مدیر کل آژانس در آخرین گزارش خود در اسفند ماه خواستار دسترسی به سایت پارچین شده بود. آقای سلطانیه به خبرگزاری ایرنا گفته است که اجازه دسترسی به سایت پارچین داده می شود، اما فرایند آن می تواند زمانی شروع شود که بر سر چارچوبی توافق شود. دور اول مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در استانبول انجام شد و دور دوم قرار است 3 خرداد در بغداد برگزار شود. مقتدی سر روحانی تندروی شیعه میگوید پس از دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق در سفر اخیرش به تهران برای گفتگو با مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق به اربیل رفت. او گفت که پس از شنیدن برخی مسائل از آقای مالکی در ارتباط با وضعیت سیاسی عراق برای شنیدن نظرات رهبران کرد به اربیل رفت. یکی از نمایندگان فراکسیون مقتدی سعد در مجلس عراق به بخش عراقی رادیو اروپای آزاد گفت که این فراکسیون طرحی را برای محدود کردن دوره نخست وزیری و ریاست مجلس به 2 ارائه داده است. شیخ خلیفه بن سلمان نخست وزیر بحرین گفته است که مخالفان قصدشان برقراری دموکراسی نیست و طرح خاص استعفای او و حرف از دموکراسی فقط بهانه است تا بحرین را تبدیل به ایران دیگری کنند. او افزوده که اگر مشکل فقط استعفای او بود حتما استعفا میداد. روز جمعه بار دیگر هزاران نفر در روستای شیعه نشین در نزدیکی منامه به دعوت حزب اصلی مخالف دولت وفاق تظاهرات کردند. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان از کشته شدن 3 این کشور در نزدیکی مرز آذربایجان خبر داده است. او به طور تلویحی جمهوری آذربایجان را مسئول کشته شدن این عده معرفی کرد و گفت که ارتش ارمنستان قوی است و پاسخ مناسب را خواهد داد. این 3 صبح جمعه در تیراندازی به سوی خودروی نظامیشان کشته شدند. و چند هزار تن از هواداران یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین با تجمع در کیف خواستار آزادی او و استعفای رئیس جمهوری شدند. معترضین همچنین خواستار تحقیق درباره گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم خانم تیموشنکو هنگام انتقال او از زندان به بهداری شدند. همزمان با این تجمعات روز جمعه در یکی از شهرهای شرق اوکراین چند انفجار رخ داد که به گفته مقام‌های رسمی 27 زخمی بر جای گذاشت. هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.
مینا بهارمست. تازه ترین خبرها را می شنیدیم و در دیگر صفحات مجله نیم شب رادیو فردا. انفجارهای پی در پی در اوکراین فضای این کشور را در حالی از نگرانی های امنیتی فرو برده است. گزارشی مستقیم داریم از قلب همین انفجارها. و در سوریه نارام و خونبار فعالان مدافع آزادی میگویند به رغم آتش بس حمله نیروهای امنیتی ادامه دارد. از فاش شدن متن نامه دبیر کل نهضت آزادی ایران خواهیم گفت. نامه‌ای که در آن ابراهیم یزدی از پایان عصر حکومت‌های تک نفره در جهان یاد کرده است. از قرعه کشی برای گرین کارت آمریکا میگوییم. از یک برنده ایرانی این قرعه کشی، برنده‌ای که آفتابی نشد که نشد. همه اینها و بیشتر در نخستین مجله خبری نخستین روز هفته. ساعت 22:35 در کیف پایتخت اوکراین. روز گذشته جمعه انفجارهای پیاپی در شهر دنیپروپتروفسک در اوکراین دست کم 27 مجروح بر جای گذاشت. مسئولان دولتی اوکراین این انفجارها را عملیات تروریستی دانستند. مخالفان دولت کیف نگران تشدید فضای امنیتی در کل آن کشور به بهانه همین انفجارها هستند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کیف گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های پلیس دنیپروپتروفسک از ساعت 11:50 روز جمعه 4 انفجار زنجیره‌ای این شهر را به لرزه درآورد. بمب‌های دست‌ساز در سطح‌های زباله در مرکز پرتردد شهر جاسازی شده بودند. طبق آخرین اطلاعات بر اثر این انفجارها 27 نفر از جمله 7 کودک زخمی شدند. 25 نفر به بیمارستان منتقل شدند که 9 تن از آنها وضعیت وخیمی دارند. طبق برآورد اولیه کارشناسان این بمب‌ها به حد ضعیف ساخته شده بودند که تنها برای درساندن بودند نه کشتن، و دلیل اصلی مجروح شدن عده‌ای از مردم اصابات تکه‌های سطل‌های زباله حاوی بمب بوده. گزارش‌ها دلبران است که وحشت شهر را فرا گرفته. ارتباطات با موبایل قطع است، مدارس تعطیل شده، رفت آمد در مرکز شهر متوقف شده، نیروهای امنیتی در شهر مستقر شدند. وزیر امور داخلی اوکراین که پلیس زیر نظر وی عمل می کند و معاون دادستان کل کشور عازم دنیپروپتروفسک شدند. دادستانی این انفجارها را عملیات تروریستی اعلام کرد، اما هیچ اطلاعات دیگری منتشر نشده. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین که در کریمه به سر می برد، انفجارهای دنیپروپتروفسک را چالش جدید برای تمام کشور دانست. او گفت بهترین کارآگاهان این حادثه را رسیدگی خواهند کرد و امیدوارم که از اتفاقی که افتاده سر در آورند. او افزود ما درباره واکنش مناسب فکر خواهیم کرد، و در پایان گفت حیف است که چنین اتفاقی افتاده. ویتالی پورتنیکوف خبرنگار بخش روسی و اوکراینی رادیو آزادی رادیوی اروپای آزاد میگوید
пока никакой информации о происходящем не существует. Никакой террористической опасности в стране тоже не существует.
هنوز اطلاعی درباره این رویداد نداریم، اما کشور ما با خطر تروریسم نیز روبرو نیست. تصادفاً این انفجارها روزی رخ می‌دهد که اپوزیسیون اسناد ضرب و شتم یولیا تیموشنکو رهبر اپوزیسیون در زندان را منتشر کرده و اکنون خود را آماده می‌کند تا در میدان استقلال در کیف، جایی که کانون انقلاب نارنجی بود، تجمع کنند. باید یادآوری کنم که انفجارها در متروی مینسک به رئیس جمهور لوکاشنکو اجازه داد توجه مردم را از مسائل اجتماعی منحرف و از سوی دیگر جو امنیتی را سنگین‌تر کند. من بین بلاروس لوکاشنکو و اوکراین یانوکوویچ تفاوتی نمی‌بینم. باید یادآوری کنم که چندی پیش انفجاری در ماکیفکا در جنوب اوکراین که گفته شده اقدام تروریستی بود به یانوکوویچ کمک کرد به طور غیرقانونی اکثریت مجلس را زیر علم خود جمع کند. البته هنوز نمیگوییم که خود دولت این انفجارها را سازماندهی کرده.
دنیپروپتروفسک یکی از بزرگترین مراکز صنعتی و دانشگاهی اوکراین است که در کنار رودخانه دنیپر در فاصله 470 کیلومتری جنوب کیف قرار دارد و جمعیت آن بیش از 1 میلیون نفر است. این شهر زادگاه لئونید برژنف از رهبران شوروی، لئونید کوچما دومین رئیس جمهور اوکراین و یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون که در حال حاضر در زندان به سر می برد است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
ساعت 22:38 در کیف، 22:40 در دمشق. سازمان ملل متحد، آمریکا و شماری از دیگر کشورهای غربی میگویند بشار اسد رهبر سوریه طرح صلح کوفی انان را زیر پا گذاشته است و به تعهداتش عمل نمی‌کند. طرح صلحی که قرار بود نزدیک به 2 هفته پیش با اجرای آتش بس کامل به خشونت‌های 13 ماهه در سوریه پایان دهد. حملات و خشونت‌های خونین و مرگبار در سوریه تا کنون بیش از 9000 کشته بر جای گذاشته است. آخرین اخبار و تحولات سوریه در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
بیش از دو هفته از تاریخ تعیین شده برای اجرای آتش‌بس در سوریه می‌گذرد، اما خبرها و تصاویر منتشر شده حاکی است خشونت‌ها و کشتارها در برخی از مناطق این کشور همچنان ادامه دارد. به گفته مخالفان حکومت سوریه، از زمان سفر ناظران بین‌المللی به این کشور بیش از 450 تن در مناطق مختلف کشته شدند. مخالفان میگویند نیروهای دولتی جنازه شماری از کشته شدگان را ربودند، ده‌ها خانه را غارت کردند و بازداشت‌ها هم همچنان ادامه دارد. طی روزهای اخیر شماری عکس و ویدئو منتشر شده که یکی از آنها نشان می‌دهد نیروهای ارتشی مرد جوانی را زنده به گور می‌کنند. در این ویدئو چند نفر با لباس نظامی اطراف مردی هستند که تا گردن در خاک است و در حالی که به او فحاشی می کنند روی سرش خاک می ریزند تا کاملا مدفون و خفه شود. این ویدئو روی وبسایت یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر منتشر شده و ما موفق به تایید آن نشده ایم. همزمان با این اخبار روز پنجشنبه انفجاری هم در یک مجتمع مسکونی در شهر حما روی داد که به گفته مخالفان توسط نیروهای نظامی سوریه انجام شده و 70 کشته بر جای گذاشته است. در حالی که خبرگزاری دولتی سوریه سانا اعلام کرده که این انفجار کار تروریست ها بوده و 16 تن بر اثر آن کشته شدند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه گفت گزارش ناظران بین المللی نشان می دهد که نیروهای دولتی به گلوله باران و کشتار در برخی از مناطق مسکونی ادامه می دهند و این مسئله او را به شدت متاثر کرده است. دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه ای از حکومت سوریه خواست به طرح صلح پایبند باشد و خشونت ها را هرچه زودتر متوقف کند. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل هم روز پنجشنبه حکومت سوریه را به نقض طرح صلح کوفی آنان متهم کرد.
The violence continues despite the so-called ceasefire of April 12th is in our view not only unacceptable but reprehensible.
خانم رایس ادامه خشونت‌ها و کشتارها در سوریه را غیر قابل قبول و شرم‌آور توصیف کرد. بر اساس طرح صلح کوفی آنان که بشار اسد هم آن را پذیرفته، قرار بود از صبح روز 12 آوریل یعنی 15 روز پیش در سوریه آتش‌بس کامل برقرار شود و نیروهای نظامی از مناطق مسکونی خارج شوند، در حالی که به گفته ناظران بین المللی بر اساس تصاویر ماهواره‌ای نیروهای ارتش و تانک‌ها هنوز در برخی از مناطق از جمله ادلب، حما، هومس و حومه دمشق دیده می‌شوند. نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب هم روز پنجشنبه اعلام کرد در نظر دارد از شورای امنیت بخواهد که هرچه سریع‌تر برای حفاظت از مردم سوریه اقدامی انجام دهد.
و اتفقنا على انني سوف اوجه خطابا الى امين عام الامم المتحده السيد بان كيمون وبالفعل ارسلت اليه خطاب اكدت فيه على ضروره انتشار السريع للمراقبين.
دبیرکل اتحادیه عرب گفت بهترین راه اعزام ناظران بیشتری از سوی سازمان ملل به سوریه است. همزمان با این واکنش ها خبرگزاری های بین المللی امروز جمعه هم از ادامه حملات خشونت آمیز و گلوله باران در مناطق مختلف سوریه خبر دادند.
البته گزارشی بود که دیروز تهیه شده بود و به همین دلیل گفته شد امروز جمعه. امروز البته همه میدانیم شنبه است، شروع شده است. در دیگر صفحات نخستین مجله خبری رادیو فردا در نخستین روز هفته از جمله متن نامه فاش شده ابراهیم یزدی پس از 5 ماه، آغاز دوره دوم مسابقه برای تکیه زدن بر چرم نرم صندلی های مجلس شورای اسلامی، گفتگویی درباره قرعه کشی برای گرین کارت یا کارت اقامت و جواز کار در آمریکا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تبلیغات انتخاباتی دور دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح پنجشنبه گذشته آغاز شده است. نامزدهای راه یافته به مرحله دوم این انتخابات تا صبح 14 اردیبهشت ماه و 24 ساعت پیش از آغاز رای گیری فرصت دارند تا به عرضه برنامه ها و دیدگاه های خود برای مردم بپردازند. خانه می سازیم، راه می کشیم، کار ایجاد می کنیم، ارزانی می آوریم، پیش به سوی صندلی های گرم و نرم و چرم مجلس شورای اسلامی. مراد ویسی از تبلیغات و رقابت ها در همین انتخابات گزارش می دهد.
تهران و برخی حوزه های انتخاباتی دیگر که انتخابات مجلس در آنها به دور دوم کشیده شده، این روزها شاهد تبلیغات انتخاباتی نامزدهای رقیب است. روز جمعه در همین ارتباط نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان به نماز جمعه رفتند و روز قبل از آن نیز غلام علی حداد عادل مشاور عالی آیت الله خامنه ای در نشست انتخاباتی این گروه سخنرانی کرد و از مردم خواست به نامزدهای این گروه رأی دهند. از طرف دیگر رقیب اصلی جبهه متحد یعنی جبهه پایداری نیز بیکار ننشست و نشستی انتخاباتی را با سخنرانی علی مصباح یزدی فرزند آیت الله مصباح برگزار کرد. اما در مجموع وضعیت رقابت بین این دو گروه اصلی اصولگرایان چگونه است؟ مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار در آلمان آخرین وضعیت رقابت بین فهرست جبهه پایداری و جبهه متحد را این گونه ارزیابی می‌کند.
شواهد موجود نشون میده که در انتخابات دور اول انتخابات با توجه به سه موضوع، یعنی فیلترینگ شدید شورای نگهبان، دوم خودی بودن تمام نامزدها و نهایتاً فشارهایی که از طرف تمام اصولگرایان از قشرهای مختلف با آقای خامنه‌ای وارد اومد، سپاه و بسیج تصمیم گرفتن دخالت سازمان یافته‌ای در انتخابات و نتایج انتخابات نداشته باشند. واسه همینه که ما ببینیم آقای علی مطهری که در هیچ کدوم از این دو لیست معروف نبود، نفر نهم تهران میشه با 446,000 رأی. آقای مرندی از قعر لیست جبهه پایداری نفر 22 نفر دوم تهران میشه با 700,000 رأی. آقای میرکاظمی مثلا نفر هفتم جبهه پایداری رأی پنجم تهران رو به دست میاره و وارد مجلس میشه و آقا تهرانی که سرلیست جبهه پایداری بود با حدود 690,000 رأی نفر چهارم میشه. من معتقدم این دوره هم در واقع دور دوم هم شبیه دور اول خواهد بود، با آنکه جبهه پایداری با نسل جدید فرماندهان تندروی سپاه و بسیج نزدیکی بیشتری دارند، اما به دلیل همین دخالت برتری نسبی با جبهه متحد خواهد بود و جبهه متحد میتونه آرای بیشتری رو در مجموع به دست بیاره.
همزمان با ادامه رقابت‌های انتخاباتی بین دو گروه جبهه متحد و جبهه پایداری، آنها از انتقاد از یکدیگر نیز کوتاهی نکردند. جبهه پایداری گفته گروه رقیب به شدت در حال تخریب روح الله حسینیان سرلیست جبهه پایداری است. در مقابل احمد توکلی از جبهه متحد از تخریب آیت الله مهدوی کنی و آیت الله محمد یزدی از سوی بعضی از نزدیکان جبهه پایداری انتقاد کرده است. در این میان علی مطهری نیز که در هیچ یک از دو فهرست جبهه پایداری و جبهه متحد حضور ندارد، به دیدار 4 تن از مراجع تقلید در قم رفته است. همچنین در غیاب بسیاری از اصلاح طلبان، جبهه مردمی اصلاحات نزدیک به خانه کارگر تهران فقط با معرفی 3 نامزد از مردم خواسته به علی مطهری، علیرضا محجوب و سهیلا جلودارزاده رای دهند. از همین حالا و پیش از افتتاح مجلس نهم، رقابت‌ها بر سر تعیین رئیس این مجلس بالا گرفته است. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، باید چند پیش‌فرض اولیه رو من خدمتتون تاکید کنم. اول اینکه انتخاب رئیس مجلس از مواردی است که همواره با نظر آقای خامنه‌ای انجام میشه. دوم اینکه شخص آقای لاریجانی و شخص آقای حداد عادل از نظر آن چیزی که برای آقای خامنه‌ای مهم هست تفاوت چندانی ندارند، چون موقعی که آقای خامنه‌ای تصمیمی رو بگیره هر دوی این شخصیت‌ها مطیع خواهند بود و مجری. آقای حداد میتونه با طیف دولت تعامل بیشتری داشته باشه، از این زاویه یه عده معتقدن چون آقای خامنه ای معتقد بر این هست که تا سال 92 باید با احمدی نژاد مدارا کرد، آقای حداد گزینه بهتری است و آقای لاریجانی بالقوه میتونه با منتقدین دولت تعامل بهتری رو داشته باشه.
و نهایت اینکه حالا باید منتظر نشست و دید چه افرادی و با چه گرایشاتی در دور دوم به مجلس راه میابند و ورود آنها چه تأثیری بر دستبندی‌های مجلس و انتخاب رئیس این مجلس خواهد گذاشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
محمد جواد حجتی کربانی از روحانیون بلندپایه منتقد جناح راست حاکم بر ایران و از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در آغاز انقلاب اسلامی به تازگی نامه‌ای را که ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی ایران در 11 آذر ماه سال گذشته برای او نوشته منتشر کرده است. آقای یزدی که محکوم به 8 زندان شده و به گفته قوه قضاییه قرار است حکمش به زودی اجرا شود، در این نامه با اشاره به رویدادهای کشورهای عرب نوشته است عصر حکومتهای تک نفری مادام العمری تمام شده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با مهدی نوربخش، داماد ابراهیم یزدی و عضو نهضت آزادی ایران در شهر هریزبرگ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا، از او پرسیده است چرا این نامه آقای یزدی نزدیک به 5 بعد از نگارش آن منتشر شده است.
نامه توسط جناب حجتی کرمانی منتشر شده چیزی بوده که مورد رضایت طرفین بوده برای پخش نامه. هیچ مشکلی وجود نداره در اومدن نامه. حالا چرا در این زمان در اومده؟ به خاطر که هر دو تای بزرگوار احساس کردند که در این نامه مسائلی هست که باید مطرح بشه.
به حبس قریب الوقوع آقای یزدی فکر کنی ربط داشته زمان انتشار؟
والا فکر نمی کنم. دکتر یه سری حرفای داشته بزنه، یه سری حرفای زده، اینم جزی از اونها هست. شاید در این مورد رابطه پیدا بکنه که دکتر اگه احساس بکنه که ایشون رو میبرن زندان یه سری حرفای دیگه رو زده باشه.
آقای یزدی در نامه تفکیکی که قائل شدن بین تغییر ساختار حقیقی و ساختار حقوقی قدرت مربوط به استراتژی نهضت آزادیه، توضیح بیشتری در این باره میتونین بدین؟
بله بله. ساختار حقوقی که نهضت ازش نام میبره اون چیزی که قانون اساسی برای ما ترسیم میکنه. اون چیزی که ساختار حقیقی دکتر اینجا ازش نام میبره این هست که کسانی که در همین چارچوب قانون اساسی اومدن سر کار و این مقام ها رو گرفتن در جمهوری اسلامی، اینها پاشون رو فراتر از اون چارچوب حقوقی قانون اساسی گذاشتن. ایران رو تبدیل کردن به یک قدرت استبدادی سلطنتی. ولایت‌فقیه رو قبول ندارن. دکتر در همین نامش هم بشتکیه میکنه. ولیکن اون چیزی که میخوان در شرایط فعلی تغییر پیدا بکنه اون ساختار حقیقی قدرت هست در ایران. و اعتقادم بر این هست که اگه ما الان دست به ساختار حقوق بزنیم در یک شرایطی که دموکراتیک نیست، نتیجه اون شاید نتیجه بسیار مطلوبی نباشه. اینی که اونها کوشش میکنن که برگردیم به ساختار حقوقی گذشته، اون چیزی که در قانون اساسی هست، و در یک پروسه دموکراتیک که همه برمیگردن به جایگاه خودشون در اون ساختار حقیقی، در یک پروسه دموکراتیک اون چیزی که بعد از قانون اساسی تغییر داده بشه تغییر داده بشه. ولیکن در مورد خود ولایت فقیه، حالا من این جمله رو باز مجبورم تکرار بکنم بخاطر اینکه دکتر در همون اعلامیه‌اش هم میگه، در کتابی که دکتر اینا در آوردن سال 1367 تحلیل و تفسیر ولایت مطلقه فقیه، اصولا نظرشون این هست راجع به ولایت فقیه، اما از نظر سیاسی و اجتماعی ولایت مطلقه فقیه چیزی جز خودکامگی یا استبداد دینی و دولتی نبوده و موجب محو آزادی و شخصیت و استقلال می‌گردد. این موضع نهضت است. اما اینکه چگونه این ساختار حقوقی بعد عوض بشه، دکتر اینها فکر میکنن که ساختار حقیقی اول بعد عوض بشه. ما باید برگردیم به یک نظامی که دموکراتیک هست، اجازه میده که مردم حرفشون رو بزنن و در اون پروسه ما ساختار حقوقی رو بتونیم عوض بکنیم.
در مورد اینکه گفتن که رهبر جمهوری اسلامی ایران کلید حل مشکل تو دستشه، آیا استدلال بیشتری کردن جای دیگه که شما شنیده باشین؟
والا بحثی که الان هست اینه که آقای خامنه‌ای در تصور خیالی خودش میخواد انقلاب رو پاک تصفیه بکنه، و در صحبتایی که آقای خامنه‌ای میکرد یکی از صحبتاش اینه که وقتی که خاتمی به سفر خارجی میرفت اون ابراز میکنه که اون میترسید، ولیکن در مورد احمدی نژاد چنین چیزی نیست. ایشون فکر میکنه که انقلاب باید تصفیه بشه و خودش رو اونجا داره آقای خامنه‌ای الان قرار میده. تمام کسانی که بعد از انقلاب در رده‌های بالای انقلاب بودن مثل رفسنجانی، موسوی اردبیلی، موسوی کروبی، اینها یا سران فتنه نامیده میشن یا خواص بی‌بصیره. و بخشش برمیگرده البته به شخصیت خودش که آقای خامنه‌ای به اعتبار به لحاظ تحقیق در حوزه نداره، یک آدمی هست که در مقابل خودش نمیخواد قدرتی رو ببینه و کسانی که دور برای خودش جمع کرده آدمای مثل احمد خاتمی، احمد جنتی، محمد یزدی، مصباح یزدی، اینها کسانی نیستن که اون رو به چالش بکشن. اینه که شاید یه مقداری برگرده به این قضیه که الان شخص مطلق در اون نظام، یعنی در نظام حقیقی ایران، نه حقوقی ایران، آقای خامنه‌ای هست و با این نقشی که برای خودش قائل هست بسیاری از کلیدها دست خود او هست و او هست که میتونه کاملا یک گردش بده به اوضاع احوال و خودش رو در جایگاه حقوقی قرار بده و انقلاب رو یا به هر بار مملکت رو دریابه. بحثی که میکنن دوستان سر این هست، در این چارچوب هست که دکتر یزدی رجوع میده به آقای خامنه‌ای که اون هست که کلید مشکلاته، به خاطر که تمام کسانی که در رأس قدرت بودن اینها رو تصفیه شدن و خود ایشون مونده است و کسانی که الان دور و بر خودش هستن. دکتر بحثش اینه که ایشون برگردد به نظام حقوقی، مملکت رو باز بکنن، درس عبرت بگیرن از بقیه دیکتاتورهایی که در خاورمیانه رفتن و اجازه بدن که در یک پروسه دموکراتیک اون چیزایی که باید در ایران عوض بشه یا در یک مرحله گذار به یک موقعیت دیگه تبدیل بشه، اون کار رو در اون شرایط انجام بدن.
شمارش معکوس برای پایان دوران حکومت‌های تک نفره مادام عمر گفتگویی بود با مهدی نوربخش. در ادامه همین مجله از جمله روزگار تیره و تار کولبران در ایران، داسمین جان کولبران را درو می کند. گفتگویی درباره قرعه کشی برای گرین کارت، کارت سبز آمریکا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی درباره وضعیت قاچاقچیان انسان در مناطق مرزیان کشور که به کولبر معروفند، از کشته و مجروح شدن شماری از این کولبران در ماه‌های گذشته خبر دادند. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگویی با حسن نایب هاشم، فعال مدافع حقوق بشر در اتریش، از او درباره همین کولبران و مشکلاتشان پرسیده است.
اینا در واقع بازرگانان بسیار خردی هستند که در حدی که توان جسمیشون اجازه میده یا حیوانان بارکشی که همراه دارن وسایل مورد نیازی رو که مردم دارند از این سو به آن سوی مرز به خاطر اختلاف قیمت منتقل میکنن.
ولی دولت میتونه بگه که اینها چون نه تنها کالا قاچاق میکنن بلکه کالاهایی رو قاچاق میکنن که در ایران مصرفش ممنوعه، مثلا مشروبات.
نه اینا چون اطلاع دارن که مثلا مشروبات توجه ویژه‌ای هست، حداقل این کولبرانی که در این سطح کار میکنن عمدتاً این کار رو انجام نمیدن، در حد سیگار، در حد چای، در حد انتقال مقادیر کمی سوخت، گاه حتی یخچال یا وسایل خانگی به این صورت رو یا وسایل برقی رو منتقل میکنن.
آماری در دست هست که مثلا چند نفر در این زمینه اشتغال دارن و چند خانوار از این راه امرار معاش میکنن؟
نه، آمار دقیقی که در دست نیست، ولی که با توجه به این که در شهرهای مرزی غرب کشور آمار بیکاری به شدت بالا هست، میشه تصور کرد افراد خب سعی میکنن که از راه‌های به این صورت امرار معاش بکنن در حدی که در واقع یه حداقلی از زندگی تامین بشه.
آقای نایب هاشم، اینها قاعدتا به سادگی میتونن بازداشت بشن، ولی چرا اینا هدف تیراندازی قرار میگیرن؟
برای اینکه خب اونها ریسک این رو میپذیرن، ریسک برای اینکه خب همون در واقع در این قمار بسیار خطرناک شرکت بکنن، قماری که جانشون رو در معرض خطر هست. برای اینکه برای حداقل اینها نیاز دارن که این کار رو، این بازرگانی خود رو به اصطلاح انجام بدن و از اونجایی که اون جریمه نقدی که براشون قائل میشن بسیار بیشتر از اون مبلغی هستش که اونها در واقع از طریق این کار به دست میارن، وقتی که شناسایی میشن یا اینکه بهشون حتی ایست میدن، این امکان رو که شاید بتونن فرار بکنن رو سعی میکنن شاید ازش استفاده بکنن، که خب در خیلی از موارد به قیمت جانشون تمام میشه، برای اینکه عملا ماموران نظامی در مرزها به اونها شلیک میکنن، چون بازداشت شدن با دردسرهای عدیده هست.
آیا اینها خودشون دست به این کار میزنن یا اینکه یک جریان سازمان یافته اینا رو اجیر میکنه و اینا رو به این کار ترغیب میکنه و بهشون دستمزد میده.
جریانی که به صورت یک مافیای سازمان یافته باشه عملا نیست، بلکه اینها در واقع دو سری هستن. یک کسانی که کولبر تلقی میشن که همونجور گفتم در حد توانایی جسم خودشون، اسم کولبر هم از روی این میاد، در این حدی که اون باری رو که بتونن روی کول خودشون منتقل کنن، یا اینکه باری رو که بتونن با یک یا چند حیوان بارکش منتقل بکنن هستن. خب این رقمی که میتونه از سود این کار باشه بسیار ناچیزه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب در ایران. مجله نیم شب رادیو فردا پیش روی شماست. همزمان رویا کریمی هم اینجاست با تازه ترین خبرها.
علی اکبر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که نمایندگان ایران و آژانس روزهای 24 و 25 اردیبهشت در وین مذاکره می‌کنند. این مذاکرات به گفته آقای سلطانیه برای تعیین چارچوبی برای حل و فصل پرسش‌های موجود آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه میگوید پس از دیدار با نوری المالکی نخست وزیر عراق در سفر اخیرش به تهران برای گفتگو با مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق به اربیل رفته است. او گفت که پس از شنیدن برخی مسائل از آقای مالکی در ارتباط با وضعیت سیاسی عراق برای شنیدن نظرات رهبران کرد به اربیل رفته. شیخ خلیفه بن سلمان نخست وزیر بحرین گفته است که مخالفان قصدشان برقراری دموکراسی نیست و طرح خواست استعفای او و حرف از دموکراسی فقط بهانه ای است تا بحرین را تبدیل به ایرانی دیگر کنند. او افزوده که اگر مشکل فقط استعفای او بود حتما استعفا میداد. مهدی قزنفری وزیر صنعت معدن و تجارت ایران خبر آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم را تکذیب کرد. او گزارش‌های رسانه‌ها را در این باره برداشت نادرست از یکی از مصوبه‌های دولت دانست. رسانه‌های ایران هفته پیش از قول عباس معمارنژاد رئیس مجمع عالی واردات نوشته بودند که دولت در مصوبه‌ای ورود خودروهای دست دوم را که تا 3 سال از تاریخ تولید و مصرف آنها گذشته باشد آزاد کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران میگوید 74 مورد مرگ و 76 مورد جراحات افرادی را که از مرزها کالای قاچاق وارد می‌کنند و به کولبر معروفند ثبت کرده است. این افراد به خاطر حمل کالا روی پشت کولبر خوانده می‌شوند و بیشتر در استان‌های کردنشین زندگی می‌کنند. به گفته یک کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران این آمار از اسفند 1390 تا اردیبهشت 1391 پس از آغاز برنامه انسداد مرزها ثبت شده است و چند هزار تن از هواداران یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین با تجمع در کیف خواستار آزادی او و استعفای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری شدند. معترضین همچنین خواستار تحقیق درباره گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم خانم تیموشنکو هنگام انتقال او از زندان به بهداری شدند.
رویا کریمی بود با تازه‌ترین خبرها. وزارت خارجه آمریکا هر سال هزاران تن از شهروندان کشورهای گوناگون جهان را برای دادن کارت سبز یا اجازه اقامت دائم در آن کشور با قرعه کشی انتخاب می کند. امسال برای نخستین بار در سالهای اخیر بیش از 4400 تن از متقاضیان ایرانی برنده قرعه کشی کارت سبز آمریکا شدند. ولی تا کنون نزدیک به 1000 تن از آنان برای اجرای مراحل قانونی و سفر به آمریکا به سفارتخانه‌های آن کشور هنوز مراجعه نکردند. سارا گرو یکی از کارمندان امور کنسولی وزارت خارجه آمریکا در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا میگوید برندگان کارت سبز تنها تا شهریور ماه سال جاری فرصت دارند که مدارک خود را آماده سازند و برای دریافت گرین کارت اقدام کنند.
امسال یعنی سال 2012 تقریبا 4400 نفر فقط ایرانیان انتخاب شدن برای برنامه قرعه کشی گرین کارت و الان فکر میکنیم که تقریبا 1000 نفر هنوز با ما تماس نگرفتن. فکر میکنیم که اونا هنوز اطلاعات ندارن، نمیدونن که برنده شدن.
این ایرانیانی که تقاضای گرین کارت کردن چطوری میتونن مطلع بشن که اسمشون جزء برندگان هست یا نیست؟
اونا وقتی که اقدام کردن، که سال گذشته اقدام کردن از طریق اینترنت، وقتی که اقدام کردن یه شماره بود روی اون صفحه، با اون شماره اونا باید مراجعه کنن به صفحه ما که آدرسش www.dvlottery.state.gov، باید مراجعه کنن به اون صفحه و اونا میتونن اطلاعات بگیرند.
خانم گروه، آیا ایرانیان که تقاضا کردن از شهرهای مختلف ایران میتونن از طرق دیگه مثل تلفن و یا ایمیل با شما تماس بگیرن و بفهمن که برنده گرین کارت شدن یا نه؟
متاسفانه نمیتونن. تنها راهی که میتونن اطلاعات بگیرن اینه که باید از طریق اینترنت چک کنن، راه دیگه نیست.
شما اشاره کردین که بیش از 4000 نفر از ایرانی ها امسال برنده شدن، ولی در گزارش هایی که وزارت خارجه در سالهای پیش داده 2 تا 3 هزار نفر از ایرانیان برنده شدن. چرا این رقم امسال اینقدر زیاد شده؟
راست میگی، این یه افزایش چشمگیری هست. سال گذشته یعنی سال 2011 تقریبا 2800 نفر برنده شد. این امسال 2012 4400 نفر برنده شد. دلیل افزایش اینه که از امسال، از سال 2012 بنگلادش داخل این برنامه نیست. تا سال 2011 بنگلادش که یک کشور خیلی بزرگ است، هر سال تقریبا 3 یا 4 هزار ویزا گرفته، ولی چون امسال بنگلادش داخل این برنامه نیست، اون جاها برای بنگلادش رفتن طرف ایران.
خانم گروه، مراحل قانونی که اون عده از ایرانیانی که قبول شدن در قرعه کشی گرین کارت چی هست و چه مدت طول میکشه که بتونن گرین کارتشون رو بگیرن؟
این یه موضوع خیلی مهمه که فکر میکنم شما هم میدونید. فقط الان تنها 6 ماه مونده. کسانی که برنده شدن تا 30 سپتامبر وقت دارن، یعنی 6 ماه دیگه وقت دارن. به خاطر اینه که من میگم که خیلی مهمه که باید فوری تماس بگیرن با ما، باید مراجعه کنن به اون صفحه که قبلا گفتم، تماس میگیرن با مرکز کنسولی در آمریکا و باید 2 تا فرم پر کنن و ارسال کنن. بعدن اون مرکز در آمریکا اطلاعات میده که بعدن چه مدارک دیگه باید بدن.
گفتگوی جمشید زند از رادیو فردا بود با سارا گرو از اداره امور کنسولی وزارت خارجه آمریکا. متقاضیان ایرانی کارت سبز می توانند با مراجعه به این وبسایت از وضعیت خود آگاه شوند. www.dvlottery.state.gov. تکرار می کنم، www.dvlottery.state.gov. مخفف گاورمنت. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگوید با سیل فزاینده از حملات سایبری روبرو شده است. کارشناسان جنگ سایبری ناتو گمان میبرند که سازمانهای اطلاعاتی چین و روسیه پشت موج اخیر حملات سایبری به ائتلاف ناتو قرار دارند. بکتاش خمسه‌پور.
کارشناسان در مقر فرماندهی عملیاتی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی میگویند موارد حملات سایبری به ناتو رو به افزایش است و بیشتر این حملات ظاهرا از سازمانهای اطلاعاتی روسیه و چین نشأت می‌یابند. ژنرال کرت هرمن در حاشیه یک سمینار اطلاعاتی در مقر عالی فرماندهی قدرت‌های متحد در اروپا واقع در مونس بلژیک به اشپیگل آنلاین گفت که روزانه حدود 30 حمله قابل توجه به شبکه‌های دیجیتالی یا کامپیوترهای خود را مشاهده می‌کنند که اغلب از طریق ایمیل‌های آلوده به اسپایور یا جاسوس افزار به کارمندان ناتو ارسال می‌شوند. این درجه دار ناتو ریاست واحدی مرکب از 120 کارشناس کامپیوتری ناتو را بر عهده دارد که کارش حفاظت اطلاعات حساس ناتو در برابر حملات سایبری است. 2 سال پیش ائتلاف ناتو رسما خطر حمله سایبری علیه کشورهای عضو را به عنوان تهدیدی استراتژیک شناسایی کرد. جنرال کرت هرمن از اظهار نظر درباره مبدا حملات سایبری به ناتو خودداری کرد، اما اشپیگل آنلاین می نویسد از منابع دیگر پی برده که برخی از بدافزارهای استفاده شده در حملات سایبری به ناتو شبیه برنامه هایی هستند که دانسته شده توسط سازمانهای اطلاعاتی چینی و روسی استفاده شدند. از این رو کارشناسان ناتو معتقدند که این دو کشور شاید عامل این حملات باشند. اینکه این حملات در ربایش اسناد حساس ناتو درست تا چه اندازه ممکن است موفقیت آمیز بودند دانسته نیست. ناتو میگوید که تاکنون تنها از حملاتی اطلاع دارد که کشف و جلوگیری شدند. ناتو معتقد است سازمانهای خارجی امیدوارند حملات سایبریشان هر اندازه که ممکن است اطلاعات طبقه بندی شده از منابع دیپلماتیک گرفته تا جزئیاتی از کشورهایی مانند افغانستان که ناتو در آن فعال است کسب کنند.
مکتاش خمسه‌پور و افزایش حملات سایبری به ناتو. از سوی دیگر چند تن از کارشناسان امنیتی در نشست یکی از کمیته‌های فرعی مجلس نمایندگان آمریکا هشدار دادند که برای مقابله با تهدیدهای فزاینده علیه سیستم‌های الکترونیکی دولت فدرال این کشور اقدام‌های فوری و اساسی لازم است. نشست کمیته فرعی امنیت داخلی آمریکا در مجلس نمایندگان آن کشور در آستانه رأی‌گیری برای 4 لایحه مربوط به امنیت سایبری در کنگره با اهمیت تلقی شده است. در این زمینه گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنوید.
نشست روز پنجشنبه در کنگره آمریکا اگرچه به بررسی خطرهای ناشی از تهدیدهای سایبری جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت، ولی تهدیدهای سایر کشورها نیز مطرح و مورد گفتگو قرار گرفت. کارشناسان امنیت سایبری میگویند که جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی در حال آزمایش حمله‌های سایبری علیه سیستم‌های الکترونیکی ایالات متحده آمریکا هستند. به گفته این کارشناسان، این خطرها و تهدیدها نه تنها به دو رژیم ایران و کره شمالی محدود نمی شود، بلکه چین، روسیه و سرویس‌های جاسوسی خارجی و همینطور هکرهایی که با آمریکا دشمنی می ورزند در این فهرست جای دارند. به گفته مایکل مک‌کاول، رئیس جمهوری‌خواه کمیته فرعی نظارت، تحقیق و مدیریت امنیت داخلی در مجلس نمایندگان، ایران در زمینه توانایی‌های سایبری جزو 5 کشور فعال جهان محسوب می‌شود.
After in-depth conversations and briefings including with Turkey President Abdullah Gül،
پاتریک میهن، نماینده جمهوری خواه از ایالت پنسیلوانیا و از اعضای ارشد کمیته نیز در نشست روز پنجشنبه در زمینه سیاست‌های تهدیدآمیز جمهوری اسلامی گفت که در رایزنی‌های اخیر با برخی از رهبران منطقه از جمله عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و ملک عبدالله در اردن، تصریح شد که حکومت ایران مهمترین بازیگر مخرب در منطقه به شمار می‌رود و بی تردید در خصومت با آمریکا و متحدانش درنگ نخواهد کرد.
The possibility that Iran could conduct a cyber attack.
وی با اشاره به ادامه بحران اتمی افزود که ممکن است دولت ایران علیه ایالات متحده به حمله سایبری دست بزند. پاتریک میهن به گزارش مربوط به سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی در عرصه جنگ‌های سایبری هم اشاره کرد و از حمله‌های پیشین حکومت ایران علیه BBC و صدای آمریکا سخن گفت. یکی از اعضای پنل شرکت کننده در نشست روز پنجشنبه به نام فرانک کلافو، مدیر انستیتوی مطالعاتی امنیت داخلی در دانشگاه جورج واشنگتن، در هشدار خود گفت تهدیدهای سایبری واقعی و در حال رشد عددی و پیچیدگی هستند.
Cyber threats are real. They are growing.
او گفت در بررسی تهدید ایران در درون خاک آمریکا باید به انگیزه، فرصتها و توانایی‌های آن توجه و تأکید کرد. به گفته کارشناسان امنیت سایبری، فعالیت‌های روسیه، جمهوری اسلامی، کره شمالی و همینطور چین در این زمینه خطوط انتقال برق در آمریکا و نیز سیستم‌های ترابری را مورد تهدید قرار می‌دهند. هفته آینده 4 لایحه در زمینه امنیت سایبری در برابر نمایندگان کنگره خواهد بود تا نسبت به آنها رأی بدهند. برخی میگویند که لوایح در دست بررسی نباید به محدوده آزادی‌های فردی در عرصه دنیای مجازی وارد شود و بعضی نیز میگویند که امنیت سایبری آمریکا را نمیتوان تنها به همکاری‌های داوطلبانه شرکت‌های خصوصی پیوند زد. از جمله لوایح تحت بررسی نیز ضرورت گسترش پژوهش‌های سایبری برای توسعه و آموزش و همینطور بهینه‌سازی شبکه‌های کامپیوتری دولت فدرال آمریکا اختصاص دارند.
نادر صدیقی همکار من از واشنگتن گزارش می‌داد. صدام حسین را یادتان هست؟ صدام حسین را در 75مین زادروز صدام حسین، صدام حسینی که 100% مردم عراق را پشت و پناه خود میدید، نخستین مجله خبری رادیو فردا در نخستین روز هفته نیز به پایان میرسد. با ما بمانید. علیرضا طاهری، رادیو فردا.